این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
چو گرمابه و کاخهای بلند، چو ایمان که باشد پناه از دستتون نمت کنه. خب نگاه کنید این ساختمان سازی رو به چی نسبت داده؟ چند تا کار مهم هست تو دوره جمشید که دیوان انجام میدن. یکیش همین ساختن بناها هست که دیوان انجام میدن. چرا دیوان انجام میدن؟ به خاطر اینکه دیوان در دوران جمشید چی هستند؟ تو دست جمشید هستند، یعنی دیوان مقهور قدرت جمشید هستند، نه اینکه دیوان توانایی مهندسی داشتن. جمشید
یعنی ازشون کار
میکشیدن؟ بله بله، عملی بود. یعنی وقتی که جمشید میگه که در پادشاهی جمشید نه مرد بود، نه پیری بود، نه گرسنگی بود، نه تشنگی بود، نه فلان، اینا نشون میده که نه گرما بود، نه سرما، همه اینا دیو هستن. نشون میده که دیوان کاملا کنترل شده بود. حالا ازشون داشته از نیروشون استفاده میکرده. بله. حالا بفرمود من پس دیو نا یه جایی دیگه هم یه تختی میذاره رو سر دیوان و میره باش آسمان. ولی در دوره کیکاووس میبینیم دیو هست که میاد کابوس رو فریب میده، میگه یو برو آسمان. بفرمود پس دیو ناپاک را به آب اندر آمیختن خاک را گل درست میکنه. هر آنچه از گل آمد چو بشناختند، وقتی که محصولات گل رو شناختند چیکار کردن؟ سبک خش را کالبد ساختن. در واقع اون قالب خشتی شد کالبد اون گله و خش زده شد به سنگ و بگر. خشت خیلی قدمت داره ها، خشت خیلی قدمت. تازه آجر حدود 6000 سال آجر پخته قدمت داره. آجر مال 1400 پیش از میلاد. حالا که حسابش کنیم بینید خشت ماله که حد درم 1000 سال 2000 سال هم خشت میاد چی؟ عبتر. یعنی قبل از این که خشتن باشه توی مثلا مصر چی کار میکردن؟ چی کار خشت رو براشون انجام میداده؟ رود نیل وقتی طغیان میکرده چند ماه طغیان داشته، بعد طغیان که فرو مینشسته اون زمین هایی که رود نیل درش طغیان کرده بوده، دیدین آبی که ببخشید خاکی که آب بهش رسیده بعد آب تبخیر شده ترک 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 برمیداره، ترک 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 برمیداشت خیلی تو سایزهای بزرگ، نه مثلا 4 سانت 5 سانتی مثل باغچه خونه. و اینها همین ترک‌ها رو از جاش در می آوردن قالبی و باش خونه می ساختن. این خیلی شیوه خیلی باستانی قبل از اینکه خشت بود. بعد توی سیرک می اومدن چیکار میکردن؟ چینه درست کردن. همین الان رو اگه ندیدیم تو همین 60-70 سال پیش هم دیوارهای چینه ای وجود داشت. الان خب مثلا بلوک میرن میخرن خیلی سریع صبح تا ظهر یه دیوار میاد بالا، ارزش نداره چینه درست کنه. ولی دیوارهای باغ‌ها اگر دقت کنید خیلی از باغ‌ها دیوارشون چینه، یعنی چینه چیه؟ همون با دست یه گلوله گلی درست می‌کردن و توی آفتاب می‌ذاشتن خشک می‌شد. بعد اینا رو هم می‌چیدن. طراز هم البته بنا بوده، اون کسی که درست می‌کرده دیگه بنا بوده. و اون
که با سنگ چیده بشه چی میشه؟ اونم چینه محسوب میشه.
آره اون میشه چینه سنگی، چینه گلی، چینه سنگی. آره بعد می‌دونستیم توی یکی از شهرهای روستاهای استان اصفهان، یه روستایی هست درهاشون، درهای باغهاشون هم بوده سنگی، یه تیکه مثلا سنگ دو متر در مثلا دو متر در یه متر و نیم سنگ این در باغ هست که این رو کشویی حرکتش میدن. و این هنوز هم بعض از باغها درهای سنگی دارن. البته هیچ رفتی به این خشت و اینا نداره.
کدوم روستاش تو اصفهان؟
دقیقا نمیدونم، حالا اگر که سرچ بکنیم میاد یعنی سه روستای در های باغ های سنگی مثلا یه همچین چیز در باغ سنگی روستای اصفهان میاد داره همچین چیز. خب حالا اینجا داره خشت زدن رو میگه. به سنگ و به گچ دیب دیوار کرد، به خشت از برش هندسی کار کرد. بله با سنگ دیوار ساختن و در اطرافش هم با خشت کار هندسی کردن. که خدمتتون عرض می‌کنم مصرع دوم توی مثنوی دنبال این نباشه که حتما یه ارتباط خیلی منطقی با مصرع اول داشته باشه، و معمولا تو مصرع اول شاعر پیام رو میده. چون گرمابه و کاخهای بلند چو ایوان که باشد پناه از گزند. ایوان گفتیم به معنی کاخ هست، نه مثلا حالا حتما ایوان خونه. و زخارا گوهر جوز. خب اینجا دیگه نه خوش آمد. خانم تماس بگیرید لطفا تماس بگیرید.
زخارا
با
هر
جزئی
کوزه‌دار
هم
کردن کرد از او روشنی خواستار. به چنگ آمدش چند گونه گوهر تو یارون تو بیجابون سیم و زر. زخارا به افسون به مون آوری شد آراسته بندها را تدید. دیگر گویبای خوش آور باز که دارن مردم به گویش نیاز.
بخونید چون اون بیتو شما نداشتین یه چو بان و چو کافور داریم؟
بله چو بان و چو کافور و چو مشکنه و چو بود و چو انبر چو روشن گلاب.
دست شما دارم. خب چو گرمابه و کاخهای بلند چو ایمان که باشد پناه از گزند. زخارا گوهر جستی روزگار، یعنی از دل سنگ خارا گوهرها و سنگهای قیمتی رو استخراج کرد. همین کرد از اون روشنی خواستار. این نشان دهنده یک باور قدیمیه. باور قدیمی این بوده که فکر میکردن سنگهای قیمتی نورانی هم جدی میگن گوهر شب چرا؟ یعنی گوهری که شب میدرخشه. ولی ما الان میفهمیم که سنگ‌های قیمتی شاید تقریباً هیچ کدومشون نورانی نباشن. فقط برخی از کانی‌هایی که ترکیباتی از فسفر تو خودشون دارن اینها تو شب هم نور کمی ازشون ساطع میشه و میدرخشن. ولی مثلا الماس و عرض به حضورشون یاقوت و اینها هیچ نوری از خودشون ندارن. اینم باز دوباره تو نسران دومون یه چیز سعی کرده نسبتا همچین مربوط همچین نامربوطی رو بگه. چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. خب زخارا با هر جز یک روزگار همین کرد از اون روشنی خواستار، که از این سنگ خارا هم چیکار کرد؟ وضعیت رو بهتر کنه نه؟ بهتر شد نه؟ خب از اون روشنایی طلب کرد. این ها روشنایی ندار ولی تصور مردم قدیم بوده فکر کرد اینها منیر هستن ولی منیر نیستن. به دست آمدش چند گونه گوهر. بله پس ارتباط داره با بیت بالا. چو یاقوت و بیجاده و سیم و زر. اسم این گوهرها رو میاره که اصلا سیم و زر هم همون زمان قدیم هم اینها رو گوهر نمیدونستن. میدونستن که اینها گوهر نیست فلز قیمتی.
بیجاده
قیمزه؟ بیجاده
شهرابان
فرقه این دوان زرده. حالا من اصلا حضور ذهن ندارم که چی هست. ببینیم که چهر های دکتر خادری خودشون توضیح دادن در مورد جنس های این نام. من متاسفانه چهر رو معمولا خود دنبال معنی لغت نیستن.
چون تو زال رودابه اونجه که رودابه اون باله با زال حرف میزنه میگه دو بیجاده بکشاد و آواز زاد کشاد آمده جوان مرده.
آه یعنی لبهاش رو باید توی ده خدا نگاه کنیم ببینیم که بیجاده چی هست؟ حالا نگاه
سنگ کهرباست.
سنگ کهربا
این واژه در پنجابی تجادک کرفت تازه شدهش بیجاده هست.
بله اینجا رو ما برای اون یه دستگاهی هم باز میکنیم که این مشکلات رو با خودش حل کنیم. گرچه خودمون لغتنامه دات کام انگار از روی صفحه روزگار میکنن محبوب شده ولی این پارسی دات ویکی اومده. خب این میگه ایجاده چی میگه؟ یه جایی هم در مورد هدایایی که افراسی ها برای سهراب میفرسته میگه ز پیروز تخت و ز ایجاده تاج سر تاج زر پایه تخت تاج. میگه که همون اینم هم گفته کهربا و کهربایی است و بیجاده نوعی از یاقوت است و انواع تلفظاشو گفته. و در مورد رنگش چیزی نگفته ولی بردتش سمت کهربا. ولی یک ترکیب اینجا داره بیجاده لب کسی که لب وی سرخ مانند مرجان باشد. یعنی اینجا
خود مرجان چیه؟
خب مرجان هم انواع مختلف داره، سفید داره، سرخ داره، ولی که بیجاد لب بزال و نزال و نه آن ماه بیجاد لب بخفتند یک هفته در روز و شب. و اینجا باز دوباره بیجاد لب آقا من از فراغت رخساره چون که رو بایی کنم به معنی سرخ بکار رفته. اون معمولا میدونید ما با این فضای فرهنگی دور شدیم، گرچه ما دنباله همون نسل رو هستیم، ولی این رو مثلا شاید داره کهربای رنگ سرخی هم داشته باشه و این بیجاده مثلا نوع سرخ باشه.
به کهربا کانی نیست؟
بله، کهربا کانی نیست. دقیقا این هم همونطور که اینجا سیم و زر هم اینجا کانی نیست هم فلزه. زخارا به افسون برون آوری شد آراسته بندها رو که اینجا همش داره میگه چی؟ از سنگ خارا بیرون آمد شد آراسته بندها را کلید. در واقع کلید بندها، کلید بندها آراسته شد، یعنی مثلا کلید دانش آراسته شد و قدرتمندتر شد. بان چی چیه؟ بان، کافور، عود و گلا، اینا چیزای بویهای خوشی هستن که بچه های گیاهی دارن. بان اصلا یه درخت داره، کافور خودش یه نوع سمره، بود بچه های گیاهی داره، گلاب که گلابه، ولی این دوتش بچه های حیوانی داره. چی و چی؟
مشک
و انبر، که مشک میگن از نافه یه آهوی به خصوص گرفته میشه و انبر هم از شکم یه نوع ماهی گرفته میشه. و در گذشته معمولا چیزایی مثل بان و کافور و حالا کافور نه فقط اینجوری ولی مثل بان و مشت و انبر رو چیکار میکردن؟ توی آتش و مجمر میریختن و بوش توی فضا بلند میشد. ولی ممکن بوده که کافور رو با آب مخلوط کنن، گلاب که خودش خاصیت چیز داره، مایه داره. بزشکی رو نگاه کنه، نمیشته بزشکی، یکی از اتیمولوژی هایی که برای واژه پزشک دارن یکی واژه ابسطایی هست، تبعش، تبعش یعنی درد و رنج و مریضی و بیماری. بعد یک ریشه هست به نام آز، یعنی از بین بردن، محو کردن، تبعش آز. و یه اکه اسم صفت ساز، تبعش آز اکه، مثلا میخوام بازسازی کنیم واژه پزشک رو توی ابسطایی. یعنی یه پیشنهاد دوستان زبانشناسی تاریخی هست، بعد میگن شده توی پهلوی شده بیزیشک، بعد شده بزشک، بعد شده بزشک. این یکی از پهلوی. برای همینم این نسخه که اصلش بزشکی بوده نیومدن توی تصدیق بکننش پزشکی، به خاطر اون اصل پهلویش که بزشکی هست. بزشکی و درمان هر دردمند، اگه یادتون باشه قسمت از مهریش براتون خوندم، این مناجات ماننده میگه آچنو جمعیات به اشزیایی باشد که میاید برای درمان ما، برای پزشکی ما. پزشکی و درمان هر درمان در تندرستی و راه گزند، همه چی ده هم راه تندرستی پیدا شد، هم راه گزند پیدا شد، پزشکی پیدا شد، درمان پیدا شد. همین رازها کرد نیز آشکار جهان را، چنو جهان را نیامد چنو خواستار. و میگه که هیچ کس مثل جمشید چی نشد؟ بله، طالب جهان نشد. گفتیم که توی فرگرد دوم بندیداد در مورد داستان جمع هست که ابورامزا از جمشید میخواد که بیه پیامبری رو من رو بپذیر، جمشید نمیپذیره و میگه نوی دا تو احمی نوی چیش دو مره تو بره تا چه دعیه نیایی. میگه آفریده نشدم، تعلیم داده نشدم برای پیشبرد و حفظ دین، ولی به ابورامزدا قول میده آت می ت گعسا فرازینی، ولی من جهان تو رو رشد میدهم. آت می ت گعسا فرازینی، من جهان تو رو برز میدهم. که جمشید میشه در واقع حامی توسعه توی جهان. گذر کرد از آن پس به کشتی برا، پس اختراع کشتی رو هم به زمان جمشید. ز کشور به کشور چو آمر شتاب، و می‌بینید که باز دوباره مصرع دوم رو بخواد معنیش کنه خیلی زیبا داشت، یعنی از سرزمین به سرزمین وقتی که در واقع چی داشتن؟ عجله داشتن که حرکت رو با کشتی می‌رفت. چون این سال پنجه برنجی نیست، 50 سال هم توی این اختراع اینها رنج کشید، ندید از هنر بر خرد بسته چیست. حالا اینجا هنر رو یه مقدار به معنی چیزی گفتیم تو شاهنامه 99% اوقات هنر به معنی چیه؟ هنر جنگاوری، ولی این انگار مفهوم جنگاوری نداره. 46 میگوید چیزها از هنرها بر خرد او بیگانه نبود، خرد او هر گونه هنری را میشان. پس این بین هر گونه که ایشون آوردن ایشون میده که قبول دارن که این هنر اینجا فقط جنگاوری است، هر گونه مهارت بشری رو گفته که دیگه بردم شیدم بلاشم. من خودم همین خوندم و معنی کردم اینا وقتی که ما شیراز کلاس شاهنامه داشتیم، این مدلی بود دیگه، من به اون سیستم رفتم جلو. بلاشم بفرمایید.
آره واسه گوهر رو میتونه به معنی عنصر آورده باشه، نه به معنی
آره خانم. آره حتی گوهر به معنی نژاد اینا،
ولی خب برای سیم و زر بفرمایید
شاید منظورش مثلا کلا یه چیزای قیمتی هست، حالا نه فقط هم عنصر، و منظورش در واقع یک اش مثلا جنس های زینتی قیمتی باشه، شاید هم به قول شما کلن عنصر باشه. این چی شما به چه بلای سر شما خرید؟ آه این نمیشه. خب سرگاه رو خانم مهم رو بفرم چهار بیدن
همه کردن این ها چه آمد به جای ز جایی بهی برتر آورد کار به فرم کلانی یکی تقصا چه مایه به دو گوهر اندر نشان که چون خواستی دید که چون خواستی دید برداشتی زهامون به گردون برم داشتی تو خورشید تابان میان هوا نشسته و گوشاه فرمان را
دست شما دمه خیلی هم همه کردنی ها چه آمد به جای ز جای مهی پای بر ز جای مهی برتر آورد پای وقتی که هر کار انجام شدن رو انجام داد تازه از اون جایگاه بزرگیش یک پله هم بالاتر رفت. چه کار کرد؟ به فر کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به دو گوهر اندر نشاخت. فر کیانی که گفتیم یه فر شاهی، فر موهبتی است ایزدی که به افراد نظر کرده برای توفیق در انجام وظایفشون داده میشه. اون فری که به پادشاهان داده میشه فر شاهی یا توسعاً فر کیانی. چرا بهش میگیم توسعاً؟ به خاطر که این کیانیان خودشون یه سلسله بودن تو شاهنامه، مثلا جمشید پادشاه کیانی نیست، جمشید پادشاه بیشتری، ولی چون که یک بخش مهمی از شاهنامه و روایات ملی ما کیانیان هستن، دیگه به اون فردی که مربوط به شاهانه توسطان همه به گفته شده فر کیانی، که در زامیان گشت اوستا هم بهش اشاره شده که به طبقا همین فره جمشید که بعد از اینکه جمشید گناهکار میشه از جمشید میگریزه اجیه ده ها که یعنی زبهاکت دنبال دستیابی بهش هست که از دستش برام. حالا به فره کیانی یکی تخت ساخت چه مایه به دو گوهر اندر، یه تخت ساخت. اوه چقدر گوهر پیش نشون، ما الان میگیم نشانده ولی اون میگه چی؟ نشاخته. و این در واقع چی هست؟ هم حالت سببیشه هم ماضی، ماضی سببی. ما الان با آندن و آنیدن هر فعل لازمی رو میتونیم سببی کنیم. فعل سببی هم متعدی هست هم توش یکی مسببه، در واقع سبب شده که یکی کاری انجام بود. مثلا خود نشستن یه فعل لازمه، فاعل مفعولش یکیه، فلانی نشست، ولی وقتی میشه نشانده این میشه سببی، یعنی فلانی را نشان، وقتی فلانی سبب شده فلانی بشینه، این فعل از حالت لازم به متعدی در میاد، به ساخت فعلش هم میگیم متعدی، بذارید ببخشید سببی. این نشاخت هم همون نشان به صورت قدیمی داشت. که چون خواستی دیو برداشت، چه کسی خواست؟ جمشید میخواست دیو اون رو برداشت. دیو چه چیزی را برمیداشت؟ تخت را. زهامون به گردون برداشتی. هامون چی یعنی چی؟
دشت.
به گردون هم که آسمان. هر وقتیشون اراده میکرد دیو و بنده خدا چون دیوان چی بودن؟ فرمان بردارش میگفت چشم میذاشت رو سرش و این رو میبردش آسمون. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته به رو شاه فرمان روا. پس شاه فرمان روا که بر تخت نشسته بود، مانند خورشید تابان در میان هوا شده بود یا بود. این تشبیه مرکبه. اون حال شاه سوار بر تخت وسط آسمون شده بود، مثل خورشید وسط آسمون. دست شما در نهاره خانمان.
جهان انجمن شد
بر آن
تخت
او، شگفتی
فرو ماند از تخت او. جمشید و گوهر افشاندن، نران جوت را روز نو خواندن. سر سال نو هرمز فرودی، براسوده از رنج تن دل زکین. بزرگان به شادمانی را راستن، می و جام را مشتران خواستن.
دست شما درمید. جهان انجمن شد برای تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. اصلا همه شاخ در آوردن از بختی که جمشید و دور تختش حلقه زده بودن. به جمشید بر چی افشاندن؟ به جمشید بر گوهر افشاندن. مرا روز را روز نو خواندن. خب اینه تو عروسی ها هست یه چیزی میریزن به سر عروس دومادا. رو سر جمشیدم گوهر افشاندن و اون روز را نوروز نام دادن، روز نو نام دادن. حالا دقیقا تاریخ نوروز رو اینجا اعلام میکنه. سر سال نو هرمز فبردین. حالا بعد از دوستهایی که بعدا جدیدتر اومدن فبردین انگار بدنشون خیلی جالب نیست گفتن فبردین. سر سال نو هرمز فبردین، براسود از رنج تن دل برا اصول از رنج تن دلزه که تاریخ برگزاری نوروز رو گفت. چرا میگم تاریخ برگزاری نوروز؟ این فروردین که همون فروردین. هرمز چی چیه؟ چی؟ آفرین. در ایران باستان، یعنی تو فرهنگ زرتشتی، اطمانه مگیم ایران باستان چون هنوز تفهیم زرتشتی داره چاپ میشه، از دیرباز تا امروز سی روز ماه رو کار میکردن. اصلا بزنید کمی بیشتر توضیح بدم با اجازت. نگاه کنید، خب ماهه، ما الان سالمون سیستمش چیه؟ 6 تا 31 روز داریم، 5 تا 30 روز داریم ماهامون. 6 ماه اول سال 31 روز است، 5 ماه بعدی 30 روز است و ماه آخر چی چیه؟ 29 روز است. حالا اون چی کار میکرده؟ 12 ماه 30 روزه داشته. میشه چقدر؟ 360. میشه 360 روز. به اضافه 5 روز هم آخر سال که انگار خارج از اسفنده، انگار این 5 روز تو هیچ ماهی نیست، مال خودشه. به این 5 روزه میگفتن چی؟ خمسه عربیش میشه خمسه مسترقه، فارسی میشه پنجه دزدیده. این انقدر جایگاه داشته که وارد ادبیات عربی و نوشته‌های عربی و اینا هم شده. البته نوشته‌های عربی هم خیلی هاش ایرانی ها مثل طبری بیرونی ایرانی بودن نوشتن. پنجه دزدیده. خب حالا این 5 روز خیلی اول حالا در مورد 5 روز صبر کنیم. این 30 روز ماهاشون پس 30 روزه بود. این 30 روز هر روزش به نام یک ایزد نامگذاری شده بوده. روز اول به خاطر بزرگی اهورامزدا به نام کی نامگذاری شده؟ به نام خود اهورامزدا که بهش گفتن روز چی؟ روز هرمز. حالا میگه سر سال نو هرمز فروردین. فروردین حالا تا بگونن یعنی اول سال نو، روز اول ماه هرمز، روز هرمز از ماه فروردین. روز هرمز اون کسی که با این تقویم آشنا هست تو هوا میفهمه که روز اول سال. مثلا روز ششم سال روز خرد، ببخشید ششم ماه، کلا روز هرمز روز اول ماه. حالا بخواد فروردین باشه، دی باشه، آذر، فرق نمیکنه. روز هرمز روز اول ماه. روز چی؟
بهمن. ولی
روز مثلا حالا من دقیقاً واقعا خودم اینا رو حفظ کردم. روز ششم ماه خرداد، روز 13 ماه تیره، روز 16 ماه مهره، احتمالاً تا که این فرمان دوم روز دوم ماه بهمن هست. و این داره آدرس میگه می روز هرمز از ماه فروردین میشه اول فروردین شد سال این از این. حالا چون که تا این همه اینجا اومدیم تو این فضای هرمز وارد شدیم، هی فکر من این رو نگه، این پنج روز آخر سال اسمای دیگه هم داره، یکی اسم دیگه اش همس پس معدم، این همس پس معدم مفهوم داره، مفهوم اسطوره‌ای داره، یعنی آمدن همه سپاه، جمع شدن همه سپاه. حالا کدوم سپاه؟ این در واقع معتقد اساطیر زرتشتی، اساطیر ایران باستان معتقده که در این پنج روز پایان سال انسان آفریده شده و در پایان جهان، در پایان تاریخ جهان، در همین پنج روز آخر سال انسان چی میشه؟ انسان دوباره رستاخیز و تن پسی به دست مبارک حضرت سوشیانس بر فراز کوه اسنوند میره آخر دنیا. این یک وعده هست، هنوز اتفاق نیفتاده،
بشارت
که سوشیانس بر فراز کوه اسنوند میره در این پنج روز آخر تاریخ دنیا و مراسم یزش که مراسم زرتشتی هست انجام میده. مراسم یزش بودن اون توشه، احیانا انداختن پیرگاف توی آتش هم میتونه توش باشه و این کار رو انجام میده و در هر روز یک پنجم از آفریدگان زنده میشن. دقیقا اون چیزی که تو اسلام میگن معاد جسمانی، دین زرتشت گفته در واقع میگه تن پسین به معاد، تن پسین یعنی چی؟ یعنی تن صاحب تن میشی، رستاخیز و تن پسین میشی. رستاخیز یعنی برخواستن مردگان، ریست آخذ برخواستن مردگان و تن پسین هم میشه چی؟ میشه معاد جسمانی. این پنج روز پایان سال تن پسین میکنه، رستاخیز میکنه و همه زنده میشن و بعد همه دیگه میرن توی بهشت. حالا این طور حالا این پنج روز پایان سال برای زرتشتی ها مفهوم یاداوریه خلقت انسان و باز تولید انسان، یعنی در واقع تن پسین و رجعت تن رو داره، این رو مراسم میگیرن براش. این معتقدن که در این پنج روز پایان سال فروهر، خود فروردین هم از هم گاجه فروهر گرفته شده، چه بگیم فروهر، چه بگیم فروشی، معتقدن در پنج روز، خب گفتیم اول دنیا اهورامزدا توی پنج روز انسان رو آفرید، آخر دنیا سوشیاس توی پنج روز آدم ها رو زنده میکنه. خب این وسط کار چه کار باید کرد؟ اسطوره همینه، اسطوره میگه جهان چگونه به وجود آمد، جهان به کجا خواهد انجامید. خب این وسط هم یه چیزی میگه، میگه و در حال حاضر جهان داره به کجا میره و وظیفه انسان چیه. در واقع وظیفه اعتقاد زرتشتی اینه که در حال حاضر که نه اول دنیا هست نه آخر دنیا هست، در این پنج روز پایان سال فروهر در گذشتگان، فروهر عیناً همون روح نیست، روح توی آیین زرتشتی تقریبا معادلش میشه روان، این فروهر چیز مختص خودشه که فقط تو فرهنگ زرتشتی هست. یک سرباز اهورایی هست، یک عنصر اهورایی هست که در تن انسان موقع تولد نهاده میشه از خود اهورامزدا و این حافظ تن هست و مانع میشه که انسان دست به گناه بزنه، ولی خب یده میزنن دیگه. بنابراین چون یک جزء اهورایی هست، فروهر همه انسان ها پاکه، حتی فروهر انسان های ظالم و بدکار و فلان هم پاکه و پس از مرگ روان رو میبرن سر پل چین، بعد ازش سوال جواب میگیرن، بعد ممکنه بندازنش از پل چین بعد پایین بره تو دوزخ یا بره تو بهش خود روان. اما فروهر همه انسان ها چون پاکه، فروهر ها عنصر اهورایی هستن، این فروهر ها نیزه به دست به عنوان سربازان اهورامزدا قبل از تولد ما و بعد از مرگ ما برای اهورامزدا فعالیت میکنن، جنگ میکنن با دیوان و فلان، پاک هستن، چه ما پاک باشیم چه ناپاک اینا پاکن. بنابراین معتقدم این پنج روز پایان سال فروهر در گذشتگانمون مثل آین زرتشتی و ارتودکس، نه اون که دستکاری شده مثلا یعنی اصلاح شده، اون آین زرتشتی و ارتودکس میگه که فروهر در گذشتگان ما توی پنج روز پایان سال پایین میاد و به خونه فرزندانش رو سر میزنه، فلسفه خونه تکونی همینه. الان ما میگیم ما دیده ما دیگه رایانه به قضیه داریم، میگیم خب مثلا یه بار میخواد یه خونه رو تمیز کنه، خیلی منطقیه، خیلی هم خوبه که ما خونه تکونی، بنابراین آدم کافرش خونه تکونی میکنه، مسلمونش خونه تکونی میکنه، زرتشتش خونه تکونی میکنه. خب میگیم خب منطقیه، سال نو هم هست، بعدش هم رسم هست که یکی میاد خونه رو، خب خونه رو باید به برق بزنه تمیز بشه. ولی اون اصل باور میگه که فرابهر پدر بزرگم، پدرم میاد به خونه من سر ناراحت میشه، من قشنگ رفته فلفله هستم، بنابراین اینجا رو چیکار کنم؟ برقش بدم. حتی سفره هفت سین رو توی اتاق زیر سقف برگزارش نمیکردن، روی سقف روی پشت بام پهنش میکردن، برای اینکه این فرابهرها بیان از این بخورن مثلا، حالا نمادی. و حالا اینکه میگن هفت سین بوده اینا هم علکیه، ولی خب چیزی که هست روی پشت بام خانه برگزار میشه، احتمالا بعد از حساب یه دوره نوروز ممنوع شده و گرفت و بندهای شده، از اون پشت بام اومده زیر سقف که دیده نشه بیان بگیرن شما رو. بنابراین حالا بحث اینه، حالا ماهی که پشتش سال که تحویل شد، سال جدید شروع شد، ماه بعدی به اسم اینا هست. به اسم چیه؟ به اسم فروشی هست، بهش بگیم ماه چی؟ فروردین، که از همین فروشی و فروهر گرفته شده، چون اصل این فروشی هم فروردی هست، بازسازی شدهش میشه فروردی، از اون فروردین گرفته شده. و معتقدن خب حالا خود یکی از روزهای ماه به نام فروشی هاست، چندم ماه به نام فروشی هاست، حالا نمیشه آدم سی تا شده یکی ساشه، نوزده هر ماه هم روز فروهر هاست، روز فروشی هاست. حالا نوزده فروردین جشن چیه؟ فروردینگان. انگار اعتقاد اینه که فروشی در گذشته اینا پنج روز آخر سال قبلی میان پایین، میان تو خونه های فرزندانشون سر میزنن، براشون طلب برکت میکنن از خداوند، و 19 فروردین هم چیکار میکنی؟ میفرستی پیشون گیرن دوباره بالا، خداحافظ، مازم خودت باش. آیین زرتشتی خیلی اون چیزی که ما به شوخی ممکنه بهش بگیم مرده بازی، خیلی درش قویه، یعنی ارتباط با، نباید بگیم ارواح مردگان، چون روح تقریبا با روان یکی، ارتباط با همین فروشی در گذشتگان که اصلا اصطلاح دین خودش میگه، ارتباط با فروشی در گذشتگان تو آیین زرتشت خیلی قویه، خیلی قوی، و اوجش هم همین چند روزه. حالا میگه چی؟ سر سال نو هرمز فروردین، برا سود از رنج تن دل زکین. خب یه موقعی هم هست که دیگه چرا از تن از رنج آسوده؟ خب روزی یکی مردم نمیرن سر کار، از قدیم و ندیم تعطیل بوده، حالا چه دولتی این رو توی تقویم می نوشته تعطیل نمی نوشته، تعطیل روز مراسم بوده، روز کار نبوده. دل زکین، همه به هم دیگه سعی میکنن، دیدین که خیلی ها رو تو عید با هم آشتی میدن، و اینا هم میشه منطقا برد براش، گرچه مصرع دومه، بزرگان به شادی بیاراستند می و جام و رامشگران خواستند، اینو جشن گرفتن و می خوردند و اینها. حالا داره چی رو میگه؟ نوروز رو میگه. راستش رو بخواد یه رساله پهلوی هست، این رساله پهلوی اسمش هست ماه فروردین روز خردار. ماه فروردین روز خردار یه رساله پهلویه که من توصیه میکنم اگر گیرتون اومد بخونیدش. اگر خواستید رساله کوچولو 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 پهلوی رو بخونید، توی کتابی به نام متون پهلوی، این کتاب رو کی جمع آوری کرده؟ جاماس آسانه، مثلا چند صد سال پیش، ولی ترجمه شده توسط دکتر سعید اوریان، انتشارات کتابخانه ملی، که حالا بازم تجدید چاپ شده، نمیدونم همون انتشارات کتابخانه، دیدین که بعضی از کتاب ها تو چاپ دوم سومش انتشارات دیگه این رو تجدید چاپ میکنه. حالا چرا من در مورد ماه فروردین روز خرداد دارم بهتون میگم؟ سلام، خوش اومدید. تو ماه فروردین روز خرداد میگه جمشید از دوزخ پیمانه ها بیرون آورد و آن روز را نوروز خواندند. حالا جمشید از دوزخ پیمانه ها بیرون آورد یکم مبهمه، یعنی چی؟ یعنی رفت دوزخ پیمونه آورد، پیمونه چی بوده؟ و چطور شد که ربطی به نوروز داره، چرا دوزخ که جایگاه دیوان هست. ولی خب اونجا یعنی همه جا بنیان نهادن جشن نوروز رو به کی نسبت دادن؟ به جمشید. این شکلی داشت. حالا یکی اینجا میگه که به آسمان رفت جمشید و وقتی بازگشت اومدن چی کار کردن؟ نوروز برقرار کردن. این برای ما منطقیه، انگار به آسمان رفته مثل فراوهرها، یک اول اسطوره‌ای رو انگار تکرار کرد، مثل فراوهرها وقتی آسمان بعد اومده پایین بعد اینا جشن نوروز گرفت. ولی اونی که ما فراورد این روز خرداد میگه از دوزخ پیمانه ها بیرون آور، واقعا من نمیدونم، یه چیزی که مبهمیه. خب از این چون این جشن فرخ باید بکنه درسته و آقای والی که حالا در خدمتشون هستیم برای ابیات جلسه آینده، شما صدا خانمه
شیرکان،
خانم شیرکان بفرمایید.
چون این جشن فرخ از آن روزگاه به ما ماند از آن خسروان یادگار، چنین سال سیصد همی رفت ها، ندیدند مرگ اندر آن روزگار. ز رنج و ز بدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان بسان رهی، به فرمان مردم نهاده دو گوش، ز رامش جهان پر ز آوای
نوش. چون این جشن فرخ از آن روزگار به ما ماند از آن خسروان یادگار. داره میگه که بله این جشن، پس میبینیم که در زمان فردوسی مسلمه که زمان فردوسی این جشن برگزار نمیشد که به ما نمیرسید، ولی میبینیم که یک جشن بسیار قدرتمند هست که در زمان فردوسی برگزار میشه. ما گزارش هایی از برگزاری نوروز تو دربارهای مختلف از جمله غزنوی و سامانی که تقریبا معاصر فردوسی هستن داریم. به مامان نزان خسروان یادگار، چون این سال سیصد همی رفت کار، ندیدن مرگ اندران روزگار. بله جمشید نه یه سیصد سال، بلکه سه تا سیصد سال توی پادشاهیش مرگ نبود. نوید بله 900 سال در پادشاهی جمشید 900 سال نه مرگ بود نه بیریت قبض دادم. نوید مرسیوش یعنی مرگ نبود. یکی ایمه خشصر اعوربهه در پادشاهی جمع ارمن، نوید اعوتم آن کرد، نوید گرهنم، نوید مرسیوش، نه اعوتم یعنی سرما، نه سرما بود، گرهنم گرما، نه گرما بود، نوید مرسیو، این نوید هم مثل نات انگلیسی یه چیز منفی سازه، نه مرگ، نوید عرسکو در عبداتو و نه رشک دیو آفرد، یعنی حسادت نبود. و بعدش هم میگه پدر و پسر چهرهش رو 15 ساله میرسه میخورد باشه. پنچه دست پانزده پنچه دست فرچه رو ایس پی تا پوس رسچه رعوز اشبا، یعنی 15 ساله میچریدن پدر و پسر در روی در چهره که ترسجی یه و تخ شیوید، هر کدام تا زمانی که پادشاهی میکرد گیمو بیبنگ هتو بلا جمع زیبای نیم و سری رو بیبنگ کرد و جمع زیبای بیبنگ کن که این توی عوستای ها جمعه های عوستاست میگیم با این جور در میگم. حالا این که من اونجا میگم 900 اینجا گفته 300 توی اونم تبدیلش کرده به 3 تا 300 سال، میگه که 300 سال گذشت. جالب اینجاست که 300 سال میگذره و نه جایی با خب جمعیت زیاد میشه ولی مرگ نیست، بنابراین تعادل و بالانسی برای کنترل جمعیت وجود نداره. هم هم جوون هم وقتی هم جوون هم زاد و مرد خیلی بیشتر میشه که خب حالا مرگ نماشه ولی یه ده چی بشن؟ یه ده سترمند بشن و یه نتونن فرزند بیان ولی زنده باشن. نه همه میتونن، پدرم 15 ساله هست، همه سرپال و سرپا هستن. خب جمعیت خیلی وحشتناک بالا میره.
دلیلش چی بود؟
خب این بود چون که آیین زرتشتی مرگ رو اهریمنی میدونه و دیوان مرگ رو فرستاده اهریمن میدونه، میگه اصلا اون زمان دیوان در مشت جمشید و در اسارت جمشید بودن نمیتونستن کاری. حالا اون میگه که مردم جایی پیدا نکردن که رو زمین بگردن، نوید گاد فویندت یعنی جایی پیدا نکردن. بعد میگه که پس او ویره گله انسان آسرام سخرام سوچین تا و آتشهای سرخ سوزنده جایی پیدا نکردن. بنابراین جمشید به سمت جنوب رفت و تازیانش رو گروه کرد توی زمین و از سپندارمز امشاسپند زمین خواست که چی کار کنه؟ کشف و ازش خواست خود تو رو خدا یکم دراستر بشین، پهن‌تر بشین، زمین کش اومد و میگه به سمت جنوب رفت. این میتونه نه اینکه ما تو اسطوره همش دنبال ذره‌بینی باشیم، دنبال تاریخ بگردیم، ولی این میتونه یک اشاره مبهم باشه به مهاجرت آریایی ها به سمت جنوب و سرزمین های گرمتر که جمعیتشون اضاف شده بود و خواستن جا پیدا کنن، وگرنه ما میدونیم زمین که کش نمیاد. از اون طرف تو اسطوره سانسکریتش یمن چیکار میکنه؟ از ویشنو خدای نگهدارنده میخواد که با نوک دندان به شکل گرازی و با دندانش زمین اونجا داره سقوط میکنه، مسئله جانی سنگین شده از بس همه جمعیت زیاد شده، و از ویشنو میخواد که با دندانش این زمین رو نگه داره، و ویشنو تا یه حدی میتونه این کار رو کنه، بعد میگه که من دندونم داره کنده میشه و یه فکر به حال زمین بکن، وگرنه هم دندون من کنده میشه هم زمین سقوط میکنه از آسانی. حالا زرنج و زبدشان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سال رهی. این دلیلش رو به شما گفت، میان بسته دیوان به سال رهی یعنی غلام، دیوان غلام جمشید بودن، بنابراین مردم از رنج و بد، چون آیین زرتشتی آیین دوالیستی که سیاه و سفید بینه، بدی ها رو نمیگه این حکمت خدا بود، میگه این دشمنی دیوان بود که این بدی ها رو آورده بودن. بعد به فرمان مردم نهاده دو گوش، ما امروزه میگیم تمثیله، وگرنه در اون یک اسطوره وقتی یه روایت اسطوره‌ای رو اهل اون جامعه میخونن میگن عیناً اتفاق افتاده، ولی ما امروزه میتونیم بگیم تمثیله. من میگم این نمادی هست از مهاجرت آریایی ها. زبد زرنج و زبد شان نبود آگهی، میان بسته دیوان به سال رهی، به فرمان مردم نهاده دو گوش، زرامش جهان پر ز آبای. چه کسانی به فرمان مردم نهاده بودن دو گوششون رو؟ دیوان، در تحت کنترل بودن این دیوان. زرامش جهان پر ز آوای نوش، همه خوشحال بودن، نوشخواری میکردن، شاد بودن، صدایی بزنن به کوه، حرفای خوب شنیده میشد. چون این تا بر آمد بر این سالیان، همین تافت از فر شاه کیان. خب تافت چیه؟ آره تافت مازی تاب هست، ما امروز میگیم خورشید تابید، ولی بود مازی قدیمی درست حسابی فارسی دریش تافته، باید میگیم خورشید تافت. اونی که توی سعدی میگه به دست آهن تفته کردن خمیر، یعنی آهنی که داره نور ازش میتاب سرخه، یعنی با دست خود آهن سرخ رو خمیر بخوای بکنی به از دست بر سینه پیش امین. حالا اینم یعنی که فر جمشید میتاخت، این که فر آیا مگه نور داره؟ بله، کسانی که فر دارن تو شاهنامه توی خود عربستان چی نور ازشون ساطع میشه، و این یه مسئله ایه که هنوزم انگار یه عده مدعی میشن که ما حاله نور داشتیم فلان داشتیم، هدف اینه که بگن که ما چی داشتیم؟ فر داشتیم. این که میان و روایت میکنن که شهربانو دختر یزدگرد سوم میاد با امام حسین نوه پیامبر اسلام و ازدواج میکنه و از نسل از این ازدواج هست که زین العابدین و همینطور الی آخر که بقیه چی؟ بقیه ائمه متولد میشن، یک اندیشه هست که میخواد فر پادشاهی ساسانی رو منتقل کنه روی مقدسین تشیع و معصومین تشیع، و این که می‌بینیم ما توی کتاب‌ها تصاویرشون هم نورانی هست و چهره‌ای مشخص است و همین نور داره میتابه، همون فر هست. جهان سر به سر گشته او را رهی، نشسته جهاندار با فرهی. و جهاندار کیه؟ جمشید. جمشیدم با فره خودش اونجا نشسته. یکا یک به تخت مهی بنگری، مه درسته بله، مه که ماه، مه یعنی بزرگی بزرگتری، مهی یعنی بزرگی بزرگتری. یکا یک به تخت مهی بنگری، به گیتی جز از خیشتن را ندی. گفت منم و منم، همش منم، آن من مستانه منم، عزیز و دردانه منم. گفت هیچ کس جز من وجود نداره.
چرا باید این کارو بکنه؟ یکی که وضعش خوب بود.
آها نگاه کنید، مسئله اینجاست که چرا توی اسطوره های سامی دوبار بشر میزنه زیر همه چیز در واقع همین کارو میکنه. یه بار آدم و جفتش تو بهشت دارن، فقط تو قرآن نیست دیگه، توی عهد عتیق هم هست، توی اسطوره سامی هست که آدم و جفتش توی بهشت دارن برای خودشون خوش و خرم زندگی میکنن. سر یک کنجکاویه که به نظر ما میرسه خب چرا همه چیز رو از دست میدن و سقوط میکنن، هبوط میکنن در واقع، اصطلاح داره اصلا خود این اتفاق. بعد یه بار دیگه بنی اسرائیل هست، وقتی که موسی بنی اسرائیل میان با موسی بیعت محکم میکنن و باهاش جرأت میکنن که از رود نیل عبور کنن و صحیح و سالم همشون عبور میکنن، فرعون مثلا غرق میشه طبق روایت خودشون. بعد میاد میگه چیه؟ مائده از آسمان در میرسی بی صدا و بی فروخت و بی خرید. از آسمون هر روز صبحانه نهار شام چیزای خیلی خوب و خوشمزه میومد، من و سلوا میومد. در میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتن تو سیر و عدس، منقطع شد نان و خوان از آسمان، مان رنج زر و بیل و داسمان. جایی که مورد لبی از خدا جوی این توفیق ادب بی ادب محبوب مانده از لطف رب میاد این رو تسامیدن. حالا این هست دیگه، دوتاش تو قرآن توی خود عهد عتیق هست. حالا این چیه؟ چرا؟ این هم مثل همون این اسطوره شناسا میگن بشر امروز میشینه وقتی که اسطوره بشر، حالا امروز نه مثلا بشر 2000 ساله میشینه، وقتی میشینه اسطوره ها رو میخواد جمع بندی بکنه، میخواد اسطوره بسازه، به قول شاید ما اگه مادی گرایانه نگاه کنیم اسطوره ببافه. خب میاد و میگه که همیشه که اینجوری نبود که ما بخوایم زور بزنیم، بدبختی بکشیم، زحمت بکشیم، میرا باشیم، مریضی سراغمون بیاد، فلان بیاد. یه زمانی همه چیز خوب بود و یه گناه اولیه اومد همه چی رو خراب کرد. این تو ذهن بشره که معتقده که دوران گذشته خیلی دوران خوبی بوده. مثلا ممکنه مادر بزرگامون بگن که قدیم خیلی غذاها خوشمزه تر بود، خیلی فلان بود، خیلی عطر فلان بیشتر بود. البته بعضیاش درست میگن، ولی میگن که بشر به دلیل این که توی زندگی کوتاه خودش میبینه که آخ آخ چه کودکی خوبی داشته، چون وقتی کودک هستیم اون آماده، آب آماده، کار نمیخواد بکنی، همه دست به سینت هستن دیگه، درسته؟ بعد که بزرگ میشی که کودک آرزوتی که بزرگ، بعد که بزرگ میشی میگه آخ 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 حالا دیگه خودت باید زحمت بکشی، بدوی دنبال یه لقمه نون، بعد هزار تا بدبختی هم هیچ کس هم نیست در خورد نمیکنه. و همین ساب، همین الگویی که همین تایپی که توی زندگی تک تک من و شما اتفاق میفته، باعث میشه وقتی میخوام یه اسطوره بسازیم بگیم دوران کهن یه دوران خوبی بوده و وقتی بشر یه گناهی میکنه، یه کار بدی میکنه، اون رو از دست نمیفته به این فلاکت امروزی که ما میگن دوران طلایی. دوران طلایی تو اسطوره ما دوران جمشیده، تو اسطوره سامی آدم و حوایی بهش و بعدش هم اون دوره کیه؟ بنی اسرائیل که من مصروا از آسمون میاد و بعد میگم کوسی رو عدس. حالا اینه دیگه که نگاه به گذشته مثبته و میبینید که چقدر حافظ چیز میکنه. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد ببین دین خراف آدم، یا میگه پدرم روزه رضوان به دو گندگاه. همین هم خنده داره، آخه چرا روزه رزمان رو به دو گندم بفرو ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. این خب من هم بچه میتونم بله به گیتی جز از خیشتن را ندید، ز گیتی سر شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. اینجا هم گناه، حالا گناه اینه کمی جوندارتر از اون گناه های آدم هوایی چیزی زدن سر زخم خوردن. اونجا گفت خب کوسی رو عدس نگاه، من هم فکر میکنم میگم که خب این من و سلوا رو به چی تفسیر کردن تو مفسرین قرآن؟ نه من و سلوایی که خدا از آسمون برای بنی اسرائیل میگم مرغ بوده و عسل، یه همچین چیزی بیشتر این دوتا چیز میگم. خب حالا یه روز مرغ و عسل، دو روز مرغ و عسل، سه روز مرغ و عسل، بالاخره این معده اگه هر روز یکی مرغ بخوره بعد چطور تو میشه واقعا کسی که چند روز گوشت بخوره دنبال چی میگرده؟ دنبال پیاز و سیر و اینا میگه که این عفونت گوشت رو از بدن خودش چیکار کنه؟ معده‌شون عفونی شده بوده، دنبال سیر میگشتن، دنبال غذای گیاهی میگشتن. به هر صورت این موضوع هست. به گیتی جد از خیشتن را نده، گیتی سر شاه یزدان شناس، یزدان بپیچید و شد ناسپاس. اینجاست که گناهکار میشه و چرا؟ الان میگه که چی کار کرد؟ گران مایگان راز لشکر بخواند، چه مایه سخن پیش ایشان براند. حالا بزرگان را از لشکر خواست و چه سخنانی چه ایشان؟ جناب آقای حسین من چهار هر جور دوست اینجا اجباری میسابه هر کسی دوست داره
چون این رو با سال خورده میخوان به جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد کردی چون من نام بر تخت شاهی ندید جهان را به خوبی من آراستم چنان از گیتی کجا خواستم خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من
دست شما در نکن چون این گفت با سال خورده مهان خیلی بدا با پیرمرد نمیشه جد جدا کردن چون پیرمرد یه بود شما رو دیده یه بچه کوچولوی بودیم بعد حالا مثلا شما هر کاری بکنیم به دیده اون چی هستیم؟ بچه کوچولو هستیم که جز خیشتن را ندانم جهان گفت همه جهان من هستم هنر در جهان هنر در جهان از من آمد پدید چون من نام و تخت شاهی ندید اینجا فاعل مصرع دوم چیه؟
چی؟
تخت شاهیه یعنی تخت شاهی، پادشاهی مثل من رو تعالی به چشم خودش ندیده چون همه چی از من رو وجود من قبل از من چی داشتیم؟ گرمابه داشتیم تو گرد به کسافت خودتون داشتیم دست پا بوده نمیدونم کاخ داشتیم، ایوان داشتیم نمیدونم آهنگری داشتیم بوتوخشی داشتی، چی داشتی، چی داشتی، همه چی من درست کردم جهان را به خوبی من آراستم چنان است گیتی کجا خواهد داره ادعا خدایی میکنه میگه که به جز خیشتن را ندانم جهان هنر در جهان از من آمد بدین چون من نامد جهان را به خوبی من آراستم چنان است گیتی کجا خواستم من جهان را مرتب کردم آراسته کردم، زیبا کردم و گیتی همان گونه است که من خواستم و یعنی اراده من قادر و مطلقم دیگه اراده من داره صفات الهی رو به خودش نسبت میده خور و خواب و آرامتان از من است رزق و روزیتون از منه همان پوشش و کامتان از من است کامم یعنی آرزو میل خواسته همه چیتون از منه خب جناب آقای
تبریزان است آقای تبریزان
خور و خواب و آرامتان از من است همان پوشش و کامتان از من است بزرگی و دلیری و شاهی مراست که گوید که جز من کسی پادشاست همه موبدان سرفگنده نگون چرا کس نیارست گفتن نچون چون این گفته شد فر یزدان از اون از وی از اون بگشت و جهان شد پر از گفت و بود هنر چون به پیوست با کردگار شکستنده را برد و برگشت
بله بزرگی و دیهیم و شاهی مراست دیهیم چیه؟ خواهد یه اصلش یونانی هست یه نوع تاج بزرگی و تاج شاهی تاج و شاهی مال منه که گوید که جز من کسی پادشاست خب این که کسی حرف نداره ولی این که میگه هنر از من گیتی رو من هر کار میخوام بکنم همه چیز شما از من همه موبدان ظرف کنده نگون خب موبدان ناراحت هم از چرا کس نیارست گفتن نه چون نه کسی بتونست بگه چرا نه کسی بگه چون و چرای کسی نتونست بگه خیلی راحت چرا کس نیارست گفتن چرا رو بهتره بذاریمش تو گیومه خب اینجوری بکنیم نه چرا کس نیارست گفتن نه چون یعنی واژه چرا و چون هم همینطور واژه چرا و واژه چون رو کسی نتونست سر زبون میاره چون این گفته شد فر یزدان از اوی بگشت و جهان شد پر از گفته بود وقتی که این گفت فر شاهی ازش رخت بربست و خداحافظ رخت و جهان شد پر از گفته بود همه دوچار شک و تردید شدن و با هم در واقع حرف ها زده شد هنر چون به پیوست با کردگار شکستن در آورد و برگشت کار. این هنر چون به پیوست با کردگار، پیوستن یعنی یکی شدن و همچسبیدن، چیزی را با کسی پیوستن یعنی آن چیز را به کس رساندن، مهر با کسی پیوستن یعنی مهر به کسی مهر رساندن، مهر ورزیدن، هنر با کسی پیوستن یعنی به کسی هنر رساندن، هنر ورزیدن با او رقابت و همچشمی کردن و همسنگی جستن. یعنی منظورش اینه که با خداوند هنر پیوست، یعنی با خداوند رقابت و همچشمی کرد، شکست پیدا کرد و کار ازش برگشت. به طور غیر مستقیم داره میگه ادعای خدایی کرده، یعنی با خدا رقابت و همچشمی کرده. چه گفتان سخنگوی با ترس و هوش، که خسرو شدی بندگی را بکوش. بله، میگه یک در واقع سخنور خدا ترس و هوشیاری گفت که وقتی که خدا، وقتی که شاه شدی شما بندگی خدا را فراموش نکن. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل شندر آرید ببخشید. به یزدان هر آن کس که شد ناسپاس، به دل شندر آید زهر سو هراس. هر کس که نسبت به خداوند ناسپاسی، خداوند هم تو دلش ترس میدازه، یعنی ناسپاسی یه ترس تو دلش به وجود میاره. به جمشید بعد تیره گون گشت روز، همین کاست آن فره گیر. خب این هم داره میگه که روزگار جمشید سیاه شد و فره ازش دور شد، که اون فره رو میگیم بعدا عجیه دماکه به دنبالش. این مرد هست همون زهای، پدر زهاکه، که اینجا دیواش هواش داره داستان زهاک رو با جناب آقای والی اگر لطف کنم بخونم. این برای هفته آینده لطفا خانش ایشون رو میتونید الگو قرار بدید، خیلی خوب میخونن.
گفتار اندر داستان منداز. یکی مرد بود اندر آن روزگار، ز دشت سواران نیزه گذار. گرانمایه هم شاه و هم نیک مرد، ز پس جهاندار با باد سر. که مرداس نام گرانمایه بود، به داد و دهش برترین پایه بود. مرو راز دوشیدن این چار پای، ز هر یک هزار آمدن دیگه جار. همان گاو دوشا به فرمان بری، همان تازی اسمان همه گوهری. بزرشیر ورمیش بود همچنین، به دوشندگان داده بود پاکدین. به شیران کسی را که بودی نیاز، بدان خواسته دست بردی فراز. بسر بود مرین پاکدین را یکی، که از مهر بهرش نبودندکی. جهانجوی را نام ضحاک بود، دلیر و سبکسار و ناپاک بود. کجا بیور اسمش همی خواندم، چون این نام بر پهلوی راندم. کجا بیور از پهلوانی شما، بود بر زبان دلی 10,000. از اسفان تازی به زرین ستام، ورا بود بیور که بردند نام. شب و روز بودی دو بهره به زین، ز راه بزرگی نه از راه کین. چنان بود که ابلیس روزی پگاه، بیامد به سان یکی نیک خواه. دل مهتر از راه نیکی ببرد، جوان گوش گفتار او را سپرد. بدو گفت پیمانت خواهم نخست، پس آنگه سخن برگشایم درست. جوان نیک دلگشت و فرمانش کرد، چنانچون به فرمون سوگند خرد. به راز تو با کس نگویم زبون، ز تو بشنوم هرچی بودی سخن. بدو گفت جز تو کسی کت خدای، چه باید همی با تو اندر سرای. چه باید پدر کشف و سر چون تو بود، یکی پندت از من باید شنو. زمانه بر این خواجه سال خرد، همین دیر ماند تو اندر نبرد. بگیر این سر مایه بر گاه او، تو را زیبد اندر جهان جاه او. گر این گفته من تو آلی به جای جهان را تو باشی یکی کت خدا تو زحاک بشنید و اندیشه کرد ز خون پدر شد دلش پر ز درد به دلیست گفت این سزاوار نیست دگر بود این از در کار نیست به دو گفت اگر بگذریز این سخن به تاویز سوگند و پیمان زبون بماند به گردنت سوگند و بند شبی خار و ماند پدر ارجمند سر مرد تازی به دام آورید چنان شد که فرمان او برگزید بپرسید که این چاره با من بگوی چه روی است راه و بهانه مجوی بدو گفت من چاره سازم تو را به خورشید سر بر فرازم تو را هر آن پادشاه را در اندر سرای یکی بوستان بود گرانمایه جای گرانمایه شبگیر برخواستی ز بهر نیایش برآراستی سر و تن بشستی نهفته به بام پرستنده با او نبردی چرا برآورد بارون ابلیس بند یکی ژرف چاهش به رهبر بکند سر تازیان مهتر نامجو شب آمد سوی باغ بنهاد رو چون آمد به نزدیک آن ژرف چاه یکایک نگون شد سر بخت شاه به چاه اندر افتاد و بشکست پست شدم دل مرد یزدان قرم بسید پس ابلیس وارونان جرد چا به خاک اندر آگند و بسرد را به هر نیک و بد شاه آزاد مرد به فرزند بر نازد باب سر همی پرولیدش به ناز و به رنج بدو بود شاد و بدو داد گرد چنان برگو هر شوخ فرزند اوی نجست از ره شهر پیوند اوی به خون پدر گشت هم داستان ز دانا شنیدستم این داستان که فرزند بدگر شود نرشی به خون پدر هم نباشد دلیر مگر در نهانش زخم دیگر است به جوهنده را راز با مادر است
دست شما در بسیار خوندی و امیدوارم دوستانم این رو بروی در خودشون قرار بدن منظور از این حالا لحن خوندن نیست منظور از این رو سعی خوندن کلمات و در واقع حالا لحن من یه جوری که با خوندن ما سبس جمعه سآلی رو خبری نکنیم خبری رو سآلی نکنیم حالا یکی دوست داره این رو با لحن حماسی به خونه نکنمون یه بحث دیگر حالا چه مهمان عزیزی داریم که از بوشه تشریف آوردن خانم توبا شیرکانی و برای نقالی حوزه نقالی فعالیت دارید شما نقالی شاهنامه هست یا
من شاهنامه
هم جناب جوانی گفتن که فقط هم حوزه کارتون شاهنامه نیست بسیار آنی کارن که اگر که خودشون میان اینجا و خودشون رو معرفی کنه و حتی اقل یک فکر رو در خدمتشون باشیم.